ساعت 9 صبح ایران، این صدای فرداست. نخست وزیر روسیه از لزوم افزایش بودجه نظامی آن کشور سخن گفت. احزاب سیاسی آلمان در مورد گزینش رئیس جمهوری جدید برای آن کشور به توافق رسیدند. آمریکا و بریتانیا از اسرائیل خواستند به ایران حمله نکند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. روزنامه روسیه سکایا گازتا در شماره امروز خود مصاحبه‌ای با ولادیمیر پوتین نخست وزیر آن کشور را چاپ کرد که طی آن از لزوم اصلاحات در ارتش روسیه و بودجه دفاعی تا 10 سال دیگر صحبت شده است. ولادیمیر پوتین که یکی از نامزدهای اصلی انتخابات پیش روی ریاست جمهوری روسیه است، در این مصاحبه میگوید روسیه نمیتواند بدون توان دفاعی قادر به حفظ موقعیت بین المللی، توسعه اقتصادی و گسترش نهادهای دموکراتیک خود باشد. ولادیمیر پوتین میافزاید که ظرف 10 سال آینده 23 تریلیون روبل معادل 770 میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامی در آن کشور می‌شود. نخست وزیر روسیه در این مصاحبه با اشاره به تلاش آمریکا و متحدانش در استقرار سامانه سپر دفاع ضد موشکی در اروپا گفت روسیه یک پاسخ مؤثر و نامتقارن برای این سامانه دارد. عصر یک شنبه صدها خودرو منطقه مرکزی مسکو را احاطه کردند و مخالفان ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با تکان دادن بادکنک و روبانهای سفید خواستار برگزاری انتخابات آزاد در روسیه شدند. تجمع خودروها در مسیری 16 کیلومتری و در خیابانی صورت گرفت که گرداگرد کاخ کرملین است. روبان و بادکنک سفید رنگ به نماد جنبش اعتراضی مخالف پوتین تبدیل شده است. انتخابات ریاست جمهوری روسیه 2 هفته دیگر برگزار می‌گردد و بنابر گزارش‌ها هیچ یک از 4 نامزد دیگر این انتخابات چالشی جدی برای ولادیمیر پوتین به شمار نمی‌روند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می‌گوید دولت ائتلافی وی و اپوزیسیون آن کشور موافقت کردند که یوخائیم گوک، فعال سابق حقوق بشر آلمان شرقی، را به عنوان نامزد ریاست جمهوری آلمان معرفی کنند. این تصمیم پس از آن اعلام می‌شود که کریستیان ولف، رئیس جمهوری سابق آلمان، در پی اتهاماتی مبنی بر فساد مالی 17 فوریه 28 بهمن استعفا کرد. گاگ پیش از این در انتخابات سال 2010 نیز نامزد ریاست جمهوری آلمان شده بود، ولی به نفع هورست کوهلر، کاندیدای منتخب احزاب ائتلافی، از نامزدی برای احراز این مقام صرف نظر کرده بود. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا و مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از اسرائیل خواستند به ایران حمله نکند. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN روز یک شنبه گفت اسرائیل از توان حمله به ایران برخوردار است. وی افزود هر حمله‌ای فقط می‌تواند برنامه هسته‌ای ایران را شاید برای چند سال به تأخیر بیندازد. وزیر امور خارجه بریتانیا نیز در مصاحبه‌ای با BBC گفت در شرایط فعلی برای اسرائیل کار عاقلانه‌ای نیست که حمله نظامی به ایران را به مورد اجرا بگذارد. مقامات ایران همواره گفتند هر گونه اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران با پاسخ دندانشکن ایران روبرو خواهد شد. ساعت 9:04:05 و در اینجا همراه می شویم با مجله هفتگی مسائل زنان که رویا کریمی مجد تهیه کرده است.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم ابتدا وضعیت زنان را در لایحه قانون مجازات اسلامی که به تازگی توسط شورای نگهبان تصویب شده بررسی کنیم. سپس به پاریس خواهیم رفت تا در کنار فعالان مسائل زنان 40 تکه رنجنامه زنان ایرانی را مرور کنیم و در پایان نامه یک زن ایرانی به اسماء اسد همسر بشار اسد را خواهیم خواند. با ما بمانید. سنگسار از قانون مجازات اسلامی حذف شد. حکم اعدام برای نوجوانان زیر 18 سال دیگر صادر نمی شود. و خبرهایی از این دست روز هاست که در صدر اخبار رسانه های ایران و رسانه های جهانی هستند که نسبت به مسائل حقوق زنان و حقوق بشر در ایران حساسند. اما کمی دقت در لایحه‌ای که اوایل بهمن ماه توسط شورای نگهبان تایید شد نشان می دهد که پیچیدگی های ماجرا بیشتر از این هاست. با اینکه به نظر می رسد قانون جدید مجازات اسلامی نیز همچون قانون مجازات اسلامی جاری در ظاهر توجه ویژه‌ای به جنسیت مجرمان ندارد، اما همچنان در لابلای قوانین مندرج در این لایحه تبعیض جنسیتی به چشم می خورد و مواردی که جنسیت زنان در صدور حکم اعدام برای آنها تاثیرگذار است همچنان باقی است. آنگونه که شادی صدر حقوقدان ساکن لندن میگوید فراگیرترین تبعیض جنسیتی در قانون مجازات جدید و تایید همچنان سن مسئولیت کیفری است. شادی صدر:
قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت اعلام میکنه که در یکی از موادش که سن مسئولیت کیفری همون سن بلوغه، در همون ماده اضافه میکنه که سن بلوغ برای دختران 9 سال تمام قمری است که میشه 8 سال 9 ماه شمسی و 15 سال قمری برای پسران. در واقع عملا سن مسئولیت کیفری در این قانون تغییری نکرده و همچنان وضعیت شبیه قانون مجازات سابق.
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در حالی 9 سال با عنوان سن بلوغ شرعی دختران در نظر گرفته شده که در میان فقها نظر واحدی در این زمینه وجود ندارد. برخی از مراجع تقلید مانند آیت الله صانعی سن بلوغ شرعی دختران را 13 سال می‌دانند و برخی دیگر مانند آیت الله محمد هادی معرفت معتقدند که حد بلوغ در اطفال همان گونه که نسبت به جنسیت یکسان نیست، نسبت به امور مختلف از جمله حدود و مجازات ها نیز یکسان نیست. شادی صدر در مورد این مواد قانون مجازات اسلامی میگوید:
در مورد این بحث باید دو تا موضوع رو تفکیک کنیم. یکی سن مسئولیت کیفری که همونطور که گفتم هنوز 9 ساله. معنیش اینه که اگر دختر 9 ساله‌ای جرمی مرتکب بشه باهاش مثل بزرگسالان رفتار خواهد شد. از اون طرف ما فصلی در این قانون داریم به عنوان جرائم و مجازات های اطفال و نوجوانان که در اون پیش بینی شده که اگر اطفال و نوجوانان جرمی رو مرتکب بشن مجازات های متفاوت با مجازات هایی که در قوانین برای بزرگسالان هست خواهند داشت. در اون بخش راجع به دختر یا پسر هیچ تفاوتی وجود نداره و گفته شده به عنوان مثال افرادی که بین 12 تا 15 سال هستن اگر جرمی مرتکب بشن ممکنه به مجازات های زیر محکوم بشن که عمدتا مجازات های بسیار سبکیه. بعد گفته شده که بین 15 تا 18 سال افراد جرمی مرتکب بشن مجازات های یک مقدار سنگین تر خواهند داشت، ولی هیچ کدوم از دو دسته مجازات ها در واقع به سنگینی مجازات های نیست که برای بزرگسالان در جرائم مشابه در نظر گرفته شده. مشکل دو جا هستش. یکی فاصله بین 9 سال و 12 ساله که هیچ تکلیفی براش روشن نشده. و مشکل دوم در مورد جرائمی که مجازات های حد دارن، از جمله قصاص، از جمله زنا و سایر مجازات های حدی. یکی از مواد این قانون میگه که در مورد مجازات های حدی تنها اگر قاضی تشخیص بده که کسی که زیر 18 سال هستش از توانایی عقلی لازم برای درک این که عملش چه معنی داشته یا چقدر خطا بوده برخوردار نبوده میتونه مجازات حدی رو ساقط کنه. از جمله اگر فرض کنیم یک دختری مرتکب قتل بشه در زیر سن 18 سالگی، اگر قاضی به این نتیجه برسه که عقلش نمیرسه که این کار بده میتونه که مجازات اعدام رو براش ساقط کنه، ولی اگر قاضی به این نتیجه نرسه همچنان این دختر میتونه قصاص بشه. بنابراین با یک نگاه کلی میشه اینو گفت که اولا قانون بسیار بد و متناقض نوشته شده، مواد مختلفش همدیگر رو نقض میکنن، همدیگر رو رد میکنن و مخالف همن و این باعث سردرگمی خیلی زیادی به نظر من در دادگاه ها خواهد شد. نکته دوم اینه که برخلاف چیزی که در تبلیغات رسانه های دولتی و زبان نمایندگان مجلس یا برخی از مقامات دولتی گفته شده این گونه نیست که مجازات قصاص یا سایر حدود شرعی مانند شلاق و حبس ساقط شده باشن از نوجوانان زیر 18 سال از جمله دختران، بلکه فقط در واقع امکانی هست که قاضی اگه تشخیص بده میتونه این مجازات رو اعمال نکنه. این معنیش این نیست که مجازات اعدام برای زیر 18 سال ممنوع شده. مجازات اعدام برای زیر 18 سال همچنان وجود داره، فقط تفاوتی که کرده اینه که تشخیص این که فرد متهم تا چه حد عقل و شعورش میرسیده به میزان خطا بودن کارش به عهده قاضی گذاشته شده.
در گزارش هایی که در مورد لایحه جدید قانون مجازات اسلامی منتشر شده آمده است که زمینه های نگرانی برای اجرای احکام در مورد زنان بیشتر است، چرا که علاوه بر قصاص که فارغ از جنسیت زنان و مردان را در معرض اعدام قرار میدهد، زنان در رابطه با جرایم مستوجب حد آسیب پذیرترند. رابطه جنسی خارج از ازدواج یا همان زنا از جمله مواردی است که در این قانون جدید مجازات اعدام با پیشبینی شرایط خاص برای آن در نظر گرفته شده است. زنا به ویژه در شرایطی که فرد مرتکب ازدواج کرده مستوجب مجازات مرگ است، با در نظر داشتن آمار بالای ازدواج کودکان زیر 18 سال در ایران از سویی و آمارهایی که حاکی از متأهل بودن بسیاری از روسپیان است، نگرانی ها در رابطه با اعدام دختران جوان به اتهام رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج بالا می رود. از شادی صدر میپرسم، با تبلیغات گسترده‌ای که در مورد حذف کلمه سنگسار از قانون مجازات جدید صورت گرفته، آیا تغییری در مجازات زنای محسنه ایجاد شده است؟
متاسفانه اگر در مورد اعدام زیر 18 سال میتونیم بگیم که تغییری در قانون اتفاق افتاده که در عمل میتونه میزان اعدام نوجوانان رو کاهش بده، در مورد سنگسار میتونیم به صراحت بگیم که اتفاقی که افتاده تنها یک حقه است. یعنی نه تنها تغییری ایجاد نشده، بلکه به نظر من وضعیت خطرناکتر از سابق شده. معنیش اینه که همونطور که شما گفتین، در بخشی از قانون مجازات که قبلا مجازات جرم زنای محسن سنگسار تعیین شده بود و جزئیات اجرای حکم سنگسار از جمله اندازه سنگ، اینکه چگونه فرد باید در کفن و در خاک قرار بگیره و همه این جزئیات اومده بود، کلا حذف شده. اما نکته اینجاست که اولا زنای محسن همچنان جرمه طبق قانون و بر اساس همین قانون و همینطور قانون اساسی اگر عملی جرم باشه قاضی موظفه که مجازاتش رو پیدا کنه و اگه اون مجازات رو در قوانین مدون پیدا نکرد باید به فتاوای معتبر شرعی مراجعه کنه. در موضوع مورد بحث ما اگه همچنان چون زنای محسن جرمه، قاضی که تشخیص میده زنای محسن اتفاق افتاده، وقتی که مجازات جرم زنای محسن رو در قانون مجازات پیدا نمیکنه چون حذف شده، باید به فتاوای معتبر شرعی مراجعه کنه که ما میدونیم که اجماع فقهای شیعه مجازات رجم یا سنگسار رو برای عمل زنای محسن فتوا دادن. بنابراین اصلا فتوای مخالف این داستان وجود نداره. نکته‌ای که باعث میشه که وضعیت خطرناک‌تر بشه به نظر من، باز سردرگمی که ایجاد میشه برای محاکم و تفاوت بین آراء محاکم، برای اینکه وقتی قانون نوشته وجود نداره طبیعتاً تونه احکام متفاوتی مستند به منابع فقهی متفاوتی صادر بشه. مسئله دیگه اینه که نباید یادمون بره که اگرچه لفظ سنگسار و مجازات سنگسار از اون بخشی از قانون که ذیل عنوان جرم زنا و زنای محسنه بود حذف شده، اما حداقل در دو جای دیگه همین قانون مجازات جدید کلمه رجم یا سنگسار اومده. جایی که هست داره راجع به شهادت توضیح میده، خیلی صریح میگه که برای اثبات زنای محسنه و مجازات رجم شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و 2 زن عادل لازمه. بنابراین نشون میده که در واقع به قاضی نشون میده که چگونه نصاب شهادت رو باید تعیین کنن. جای دیگه راجع به انکار بعد از اقرار صحبت میکنه و میگه که اگر کسی محکوم به رجم شده باشه و حتی در حین اجرای حکم انکار بکنه تکلیف چه خواهد بود. بنابراین همونطور که میبینیم سندگان این قانون که به نظر تحت فشارهای در واقع فعالان حقوق بشر در ایران و همینطور جامعه جهانی اون بخش از قانون مجازات رو که به طور مفصل جزئیات مربوط به مجازات سنگسار رو توضیح داده حذف کردن، یادشون رفته که در دو جای دیگه قانون هم به این کلمه و به این موضوع اشاره شده و یادشون رفته که در اونجا حذف کنن، یا اینکه نه بسیار آگاهانه گذاشتن اونجا رو برای اینکه به هر حال خودشون هم میدونستن که طبق خود همین قانون و طبق قانون اساسی در واقع این مجازات سنگسار حذف نشده، تنها راهی باز شده برای اینکه در تبلیغات دولتی گفته بشه که ببینید این قانون ماست، قانون قانون نوشته جمهوری اسلامی، قانون مجازات جدید و درش خبری از مجازات سنگسان.
با این همه آیا میتوان قانون جدید مجازات اسلامی را حرکتی رو به جلو در برابری جنسیتی زن و مرد در ایران دانست؟ شادی صدر پاسخ میدهد.
اگه بخوایم یه قضاوت کلی داشته باشیم در مورد این قانون از زاویه تبعیض علیه زنان، متاسفانه من نمیتونم جواب مثبتی به سوال شما بدم، به خاطر اینکه اتفاقا دغدغه‌های بزرگ و مهمی که از سوی فعالان جنبش زنان در سالهای گذشته بارها مطرح شده در مورد وجود تبعیضات حقوقی در قانون مجازات اسلامی، همچنان در قانون مجازات اسلامی جدید موجوده. به عنوان مثال یکی از اونها هم سن بلوغ بود که بررسی کردیم. یکی دیگه اینه که همچنان در این قانون شهادت زن نصف شهادت مرد ارزش داره. نکته بعدی اینه که همچنان در این قانون ارزش جان زن که به عنوان دیه ازش یاد میشه نصف ارزش جان مرد به شمار میاد. همچنان که میبینیم در واقع ملاحظات اصلی و مشکلات اصلی این قانون از زاویه برابری جنسیتی و رفع تبعیض بر سر جای خودش باقیه. ممکنه قانون در حوزه‌های دیگه‌ای پیشرفت‌هایی کرده باشه، کما اینکه همونطور که صحبتش شد در مورد اعدام زیر 18 سال برها راهی باز شده و اصلاح مختصری انجام شده، ولی در زمینه حقوق زنان من راستش پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رو اصلا مشاهده نمی‌کنم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
چهل تکه از رنج زنان ایرانی، چهل تکه‌ای به عنوان نماد زنان ایرانی ماه هاست که در شهرهای مختلف اروپا دست به دست می گردد تا نشانه ای باشد از آنچه قوانین حاکمی چند همسری در ایران بر زنان روا می دارند. رویا کاشفی، فعال حقوق زنان ساکن لندن، پشت خط تلفن ماست. خانم کاشفی، برای ما میگید که اصلا حکایت این چهل تکه چه هست؟
سال 86 لایحه حمایت از خانواده از طرف دولت به مجلس ارائه شد. به فاصله دو هفته از ارائهش به مجلس با اعتراضات و مخالفت‌های بسیار زیادی از بین جنبش زنان و طیف گسترده‌ای باهاش برخورد شد. از 4.5 سال پیش که این به مجلس رفته تا به امروز به دلیل مشکلات بسیار زیادی که توش داره مرتب مورد بررسی و تحقیق بوده در کمیسیون‌های مختلف در مجلس و تصویب نشده، یعنی سرنوشت عجیب و غریبی داشته لایحه حمایت از خانواده. به دلیل اعتراض‌ها چند تا از ماده‌ها از توش هی برداشته شده، دوباره بهش برگردونده شده، دوباره برداشته شده و آخرین ابتکار عملی که به عنوان اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز در این لایحه حمایت از خانواده بوده، تهیه 40 داستان بود از سراسر ایران، سرنوشت زنانی که خودشون قربانی چند همسری یا عقد صیغه یا فرزندانی که ناشی از این ازدواج ها هستند. اینها رو جمع کردند و روی یک پارچه ای روی هم دوختند و 9 آذر 89 همراه 15,000 امضا به عنوان مخالفت زنان واقعی که خودشون قربانی این نوع ازدواج ها بودند به مجلس برده شد. ما حالا این شانس رو داریم که چلتیکر رو در اروپا داریم و اگر که در چارچوب بزرگتر قوانین تبعیض‌آمیزی که حاکم بر سرنوشت زنان در ایران هستش نگاه بکنیم، لایحه حمایت از خانواده با ماده‌های خاصی که توش هستش نمایانگر برخورد تبعیض‌آمیز و یا نگاه مردسالار حاکمین جمهوری اسلامی هستش به وضعیت زن و جنسیت در ایران.
خانم کاشفی، برای ما از داستان‌های این چهل تکه تعریف بکنید، اون رنجنامه‌هایی که به گفته شما زنان ایرانی بر روی این چهل تکه ثبت کردند.
از لحاظ جغرافیایی این داستان‌ها از مشهد، از قم، از نکا، از سقز، از بم، از تهران، از 4 گوشه ایران جمع‌آوری شده. بچه مشترک همشون بی‌عدالتی هستش که زن چون سرپناه قانونی نداره قربانی هستش. مثلا داستان دختری هستش که 14 سالگی شوهرش دادن و موقعی که وضع حمل کرده پرستار تبریک گفته به پیرمردی که اونجا نشسته بوده که پدر بزرگ پسر به دنیا آمده، نوه‌دار شدی، و اون مرد با اخم گفته من پدر بزرگش نیستم، من پدرش. و این برحال برمیگرده به اینکه دختران ما از 13 سالگی بر اساس قانون میتونن ازدواج بکنند و یا سن کمتر با اجازه دادگاه، و در این لایحه حمایت از خانواده اصلاحی نشده در این ماده خاص قانونی که وجود داره. یا داستان دیگه ای هستش از خانومی که شوهرش که فقط 5 سال با هم اختلاف سن داشتند، موقعی که این خانوم به 40 سالگی میرسه مرتب بهش اعتراض میکنه که تو پیر شدی، من هنوز جوونم، زن تازه میخوام، زن جوون میخوام. و به هر حال اون آقا میره و ازدواج مجدد میکنه. اون خانوم دوم رو که هم جوانتر بوده، هم زیباتر بوده، هم پر انرژی تر بوده، میاره توی اون خونه و این خانوم از شوهرش خواهش میکنه که حداقل این زن رو جلوی من نیار. و شوهر زندگی با این خانم و 5 بچه رو ترک میکنه و به همراه خانم جدیدش اصلا به یه مکان دیگه میرن و به نوعی زندگی اول رو فراموش میکنه. این نوع داستان ها بسیار زیاده و چون همون حمایت قانونی نیست از این زنانی که قربانی این نوع ازدواج ها هستند، متاسفانه حقی از این زنها گرفته نمیشه و مورد ستم هستند به نوعی. داستان دیگه ای هست که بچه تعریف کرده که مادرش خودکشی کرده به دلیل اینکه پدرشون هم همسر مجدد داشته و هم زن صیغه ای داشته. و یا دختری که از نمایندگان مجلس خواهش میکنه که دختران دیگه سرزمین ما رو قربانی قوانین مثل او نکنه، چون او فرزند زندگی اول هستش و به نوعی قربانی شده، قربانی هوسرانی پدرش شده. و همینطور 40 نوع داستان از این چیزاست و داستان خودکشی و متاسفانه ستمی که بر این زنها روا هستش بسیار زیاده توش.
خانم کاشفی، تا اونجایی که من اطلاع دارم گویا سال گذشته این 40 تکه در لندن رو نمایی شده و 13 فوریه شما اون رو به پاریس بردید و اونجا مورد نمایش قرار دادید. به نظر شما سفر کردن این 40 تکه در شهرهای اروپا چه تأثیری میتونه بر دیدگاه عمومی مردم نسبت به وضعیت بغرنج زنان ایرانی داشته باشه؟
لایحه مرد از خانواده و اعتراضاتی که بهش شده یکی از اون نادر لایحه‌هایی هستش که تونسته به دلیل اعتراض‌های گسترده درونی که شده افکار عمومی بین‌المللی رو هم به خودش جلب بکنه. و در موارد بسیاری بوده که دولت‌های خارجی که آگاه شدند از مواد این لایحه مورد سوال قرار دادند مجلس شورای اسلامی رو. همینطور اتحادیه اروپا به دنبال رایزنی هایی که ما داشتیم با آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس نامه نوشتند، ایشون پاسخ دادند و بعد دوباره پیگیری داره میشه. به این معنا به خاطر این فشارهای زیادی که بوده، هم توجه بین المللی و هم فشارهایی که آمده به دلیل این قوانین که نه مشکلات فعلی رو حل میکنه و نه وضعیت رو بهتر میکنه و به نوعی داره لطمه بیشتر میزنه به وضعیت زنان در ایران اگر این لایحه تصویب بشه، و به هر حال حکومت اسلامی به دلیل تعهدات بین المللی که داره موظف قوانین داخلیش رو بر اساس اون تعهدات یکی بکنه، خب این فشارهای بین المللی میتونه مؤثر باشه. الان دلیلی که 40 تکه داره در اروپا سفر میکنه اینه که عمر 2 مجلس رو پشت سر گذاشته این لایحه و نگرانی از این هستش که با نشست مجلس تازه‌ای که انتخاب خواهد شد در چند هفته دیگه لایحه دوباره مورد بررسی و مطرح شدن در صحنه علنی مجلس قرار بگیره و با مشکلات بسیاری که درش وجود داره تصویب بشه، چون به هر حال 5 سال ازش گذشته و وضعیت قانونی برای زنان ما بسیار به هم ریخته است و احتیاج داره که اصلاح بشه. برای همین امیدواریم که با بالا بردن آگاهی عمومی بین‌المللی بتونیم با این فشارها و موارد پیشنهادی که خود فعالان جنبش زنان و وکلای ما به وجود آوردند که لایحه پیشنهادی و یا اونجاهایی که میشه اصلاحش کرد رو پیشنهاد کردند، با توجه به اینها یک لایحه حمایت از خانواده ما داشته باشیم که واقعا حمایت از خانواده و حقوق زن به صورت برابر در مقابل قانون بکنه.
و خانم کاشفی، مقصد بعدی 40 تکه رنجنامه زنان ایرانی کجاست؟
ما امیدوار هستیم که برای 8 مارس در پارلمان اتحادیه اروپا در بلژیک 40 تکه رو داشته باشیم و برای 13 مارس در شورای حقوق بشر در ژنو. و این ما بینم 40 تکه خودش به تنهایی داره سفر میکنه، به نیویورک داره میره برای 29 فوریه مجلس CSW که کمیسیون بررسی وضعیت زنان هستش، اونجا هم قراره در نیویورک نمایش داده بشه.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
آمار کشته شدگان و مجروحان درگیری‌های ماه‌های اخیر در کشور سوریه روز به روز بالاتر می‌رود و در حالی که رسانه‌های خبری تصاویری از کشتار کودکان و زنان را منتشر می‌کنند، بشار اسد رئیس جمهور این کشور همچنان تمامی درهای مذاکره را بسته نگاه داشته. در این میان پروانه وحیدمنش، فعال حقوق بشر ساکن واشنگتن، در نامه خطاب به اسما اسد، همسر تحصیل کرده بشار اسد، او را خطاب قرار داده و نوشته است: اسما اسد، برای تو درباره فجایع سوریه می نویسم، چون تو همسر رئیس جمهور این کشوری و نام فامیلت را از این خانواده گرفته ای. اسما، تو مادری، چطور می توانی برای دختر و پسرت لالایی بخوانی در حالی که در شهر هومس مادرانی هستند که دیگر فرزندی ندارند؟ چگونه می توانی شبها کنار مردی آرام بگیری که هنرش شکنجه و قتل عام و کشتار است؟ به یادت می آورم روزهایی که برای آزادی و زندگی کودکان رکاب می زدی و کودکان سوری را کودکان خودت خطاب می کردی. پروانه وحیدمنش پشت خط تلفن ماست. خانم وحیدمنش، چی شد که تصمیم گرفتید برای خانم اسما اسد، همسر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نامه بنویسید؟
من خاطرات زیادی با ایشون داشتم. من تو دوره‌ای که تو سوریه تحصیل می‌کردم و بعدش با گروه زنان طرفدار صلح دوچرخه سواری می‌کردیم در خاورمیانه، سوریه، لبنان و اردن. خب ایشون رو ملاقات کردم برای بار اول و خیلی تحت تاثیر ایشون قرار گرفتم، بخاطر اینکه احساس کردم که واقعا متفاوت هستش از خانواده اسد و رژیم بعث سوریه. دنبال این هستش که یک سری تغییرات بنیادین رو در جامعه سوریه دنبال کنه. ولی وقتی که این کشتارهای واقعا فجیع رو در سوریه دیدم و با نامه ایشون به یک روزنامه انگلیسی روبرو شدم، اصلا شوکه بودم. تا مدتی اصلا باور نمی‌شد کسی که مدام تو اون سفرهایی که ما با ایشون داشتیم دم از صلح می‌زد و اینکه دنبال این هستش که یک تساهل رو در جامعه سوری پیاده کنه، چطور میتونه بیاد و پشت شوهر باطلش باشه.
و خانم وحیدمنش، در این نامه سعی کردید چه پیامی رو به خانم اسما اسد برسونید؟
من فقط خواستم یادآوری کنم بهش که 5 سال پیش چی میگفت و دنبال چه چیزهایی بود. بهش یادآوری کنم که اون برای صلح اومد و رکاب زد. یادآوری کنم بهش که جلوی چشم ما وقتی که اسکورت‌هاش اجازه نمی‌دادن که بچه‌های روستایی بهش نزدیک بشن، بهشون گفت بریم کنار و این بچه‌ها بچه‌های منن. من قشنگ جمله رو ازش شنیدم. و یک بچه‌ای بود که یه عقب مانده ذهنی بود، اومد و اسما اسد رو بوسید، اون هم بغلش کرد، بوسید و دست کشید تو سرش و با مادرش شروع کرد صحبت کردن و پرسیدن که مشکل بچه‌ت چیه. خب آدم وقتی این صحنه‌ها رو می‌بینه و بعد از اون وقت کشتارهای فجیع تو سوریه رو می‌بینه، بچه‌هایی رو می‌بینه که به صورت خانوادگی دارن کشته میشن، من فقط می‌خواستم بهش یادآوری کنم که تو اون اسما بودی، تو متفاوت بودی از اینها و تو یک مادری، چطوری میتونی وایسی و از شوهرت حمایت کنی؟ فقط میخواستم این رو بهش یادآوری کنم.
خانم وحیدمنش، تلقی شما به عنوان زنی که مدتی در سوریه زندگی کردید از زنان سوری چی هستش و آیا فکر میکنید که اونها تونستن نقش واقعی خودشون رو در اتفاقات اخیر سوریه بازی کنن؟
اون موقعی که در سوریه تحصیل میکردم واقعا احساس میکردم که زنان سوری واقعا مشارکتی در جامعه ندارن و اون بخشی هم که هستن یا از خانواده‌های طبقه بالا هستن و یا بچه هایی هستن که حالا تحصیلاتی رو دارن ادامه میدن. واقعا حضور زنان چشمگیر نبود در جامعه سوریه، ولی با اتفاقات اخیر من احساس میکنم نقش زنان طبقه متوسط و حتی طبقه پایین خیلی بزرگه، اینکه اونها تشجیع میکنن خانواده هاشون و مرد هاشون رو و میان توی خیابون ها و پشت میشن و باز ادامه میدن. به نظر من یک نقش بزرگی هستش که اونها به عهده گرفتن. ولی من اون موقع که در سوریه بودم و درس میخوندم واقعا حضور مثل زنان ایرانی اصلا نبودن. زنان سوری به خاطر فضای سنتی که در جامعه سوریه حاکم بود من خیلی پیش رو ندیدم ایشون.
و تلاش‌ها و فعالیت‌های خانم اسما اسد به نظر شما تونسته تأثیر بذاره روی حرکت کردن زنان سوری و به جنبش در آوردن اونها؟
اگرچه خانم اسد تلاشش بی نتیجه نبوده و حتی رسمی بوده، حالا میتونیم مثل تلاش های فائزه هاشمی مثلا بگیریم در حوزه ورزش زنان، یک تلاش های رسمی بوده در قالب دولت سوریه. ایشون یک ارگانیزیشن ها و سازمان هایی رو تاسیس میکردن که برن و برای زنان و کودکان کار کنن، ولی باز به هر حال حرکتی بوده که انجام شده و میشه گفت که یه نتایجی هم داشته در جامعه سوری.
و آیا شما منتظر هستید که جوابی از خانم اسما اسد دریافت بکنید و فکر میکنید ایشون به خاطراتی که شما به ایشون یادآور خبری کردید پاسخی خواهند داد؟
من دیروز از مسئول همون برنامه دوچرخه سواری خانم دتاریگان که دوست صمیمی خانم اسد هستن ایمیلی دریافت کردم و ایشون تو اون ایمیل زده بود که من میدونم که اسما داره زجر میکشه و این روزها خیلی روزهای سختی رو سپری میکنه. من میدونم که اون به خاطر بچه‌هاش و حفظ خانواده‌اش و به خاطر اینکه ممکنه حتی به کشته بشه مجبور شده که حمایت کنه پشت بشار اسد واسه، ولی میفهمم که به هر حال شماها منتظر بودیم که اون یک عکس العمل دیگه نشون بده. مطمئنم که جوابی نخواهم گرفت و فکر میکنم که فقط شاید اگر بخونه، اگر ببینه اون مطلب رو، خیلی با وجدانش مشکل پیدا خواهد کرد.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساعت 9:30 بامداد ایران. این صدای فرداست. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه از لزوم افزایش بودجه نظامی آن کشور سخن گفت. مخالفان ولادیمیر پوتین با خودروهای خود در مسکو تظاهرات کردند. احزاب سیاسی آلمان در مورد گزینش رئیس جمهوری جدید برای آن کشور به توافق رسیدند. صدها هزار شهروند اسپانیایی در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند. ایران اعلام کرد فروش نفت به بریتانیا و فرانسه را قطع کرده است. وزیر خارجه ایران میگوید محل نشست آتی مذاکرات هسته‌ای استانبول خواهد بود. آمریکا و بریتانیا از اسرائیل خواستند به ایران حمله نکند. انفجار در شرق بغداد 18 کشته بر جای گذاشت. دادستان و یک قاضی در استان ادلب در سوریه ترور شدند. چین از طرح اتحادیه عرب در مورد سوریه پشتیبانی کرد. نیروهای امنیتی بخشی از منزل آیت الله منتظری را پلمب کردند. بیمه هزینه درمان 4500 کودک مبتلا به سرطان در ایران را نمی پردازد. مدیر مسئول روزنامه روزگار مجرم شناخته شد. دفتر رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از پذیرش نامه خانواده پرستو دوکوهکی خودداری کرد. یک مقام مترو در ایران میگوید بیش از نیمی از اعتبارات متروی تهران پرداخت نشده است. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا میگوید حمله نظامی اسرائیل علیه تاسیسات هسته‌ای ایران موجب بی‌ثباتی خواهد شد. در همین حال وزیر امور خارجه بریتانیا نیز اظهار نظر مشابهی کرده و گفته که حمله اسرائیل عمل عاقلانه‌ای نخواهد بود. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
همزمان با بالا گرفتن شایعات مربوط به حمله احتمالی اسرائیل علیه تاسیسات اتمی ایران، مقام‌های عالی رتبه آمریکایی و اروپایی بار دیگر با اشاره به کم اثر بودن چنین حمله‌ای تأکید می‌کنند که از جمله نتایج آن بی‌ثباتی دامنه‌داری است که در پی خواهد آمد. ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در گفتگوی با فرید زکریا از چهره‌های شبکه CNN که پیش از ظهر یک شنبه از این شبکه پخش شد، اظهار داشت که در حال حاضر تصمیم به حمله علیه جمهوری اسلامی ایران عاقلانه نیست. ژنرال دمسی در مورد اقدام یک جانبه احتمالی اسرائیل در حمله به ایران گفت مطمئن است که اسرائیلیان نگرانی آمریکا را در این مورد درک می‌کنند که در شرایط حاضر اقدام نظامی موجب بی‌ثباتی خواهد شد و هدف بلند مدت آنها را برآورده نخواهد کرد. به گفت ما درک می‌کنیم که اسرائیل در پی منافع ملی خود است و دولت ایران را تهدیدی علیه موجودیت خود می‌داند، به نحوی که با برداشت ما در این زمینه متفاوت است. ژنرال دمسی افسون که در تمام این موارد ما گفتگوهای بی‌پرده و مبادله اطلاعات با اسرائیل داشته‌ایم و این دیالوگ همچنان ادامه دارد. اشاره وی در این زمینه گفتگوهایی است که از روز یکشنبه بین تام دنیلون مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید با رهبران اسرائیل در بیت المقدس اورشلیم آغاز شده است. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در گفتگو با CNN اظهار نظر کرد که اسرائیل از توانایی حمله به ایران و به تأخیر افکندن برنامه تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی برخوردار است و احتمالاً مدت این تأخیر در برنامه هسته‌ای ایران 2 سالی به طول می انجامد، ولی برخی از هدفها در ایران از دسترس اسرائیلی ها به دور است و این امر موجب نگرانی است. ژنرال دمسی افزود رژیم ایران هنوز به تولید سلاح هسته‌ای تصمیم نگرفته است. این عالی‌ترین مقام ارتشی آمریکا و مشاور نظامی ارشد آقای اوباما با تأکید بر اجماع جهانی که بر محور تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته، تصریح کرد که اثر تحریم‌ها شروع شده و دیپلماسی نیز مؤثر افتاده است. به اضافه کرد که در همین حال آمادگی نظامی ایالات متحده نیز انجام شده، چرا که اصولاً برای عملیات دفاعی هم زمان و برنامه ریزی لازم است. او گفت در صورتی که دولت آمریکا تصمیم به عملی در قبال ایران بگیرد، این آمادگی نظامی فراهم است. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در پایان گفتگو بر این نکته نیز تأکید کرد که دولت ایران یک بازیگر منطقی محسوب می شود. و ما در لندن نیز سخنان مشابهی از جانب ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا انتشار یافته که در آن وی گفته است اقدام نظامی اسرائیل علیه ایران کار خردمندانه‌ای نخواهد بود. ویلیام هیگ در مورد آینده نیز اظهار نظر کرد که یا حمله ای صورت خواهد گرفت که آغازگر جنگ خواهد بود و یا جنگ سردی گسترش خواهد یافت که ایران برای مدتی بسیار طولانی تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار خواهد داشت و در همان حال ایرانی ها شاهد اتمی شدن کشورهای منطقه خواهند بود.
نادر صدیقی، ایران اعلام کرده است صادرات نفت به بریتانیا و فرانسه را قطع کرده است. در گفتگو با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا می‌پرسد چرا ایران به جای 6 کشور صادرات نفت خود را تنها به بریتانیا و فرانسه متوقف کرده.
پیامد اون تصمیمی که هفته پیش راجع به قطع نفت به 6 کشور و بعد یه مقدار اون خبر بازسازی شد در داخل، الان ایران گامی که برداشته اینه که 2 کشوری که در اتحادیه اروپا بسیار مهم هستن، اما اینها از نظر میزان خریدی که از ایران میکنن، خرید نفت خام، بسیار کوچیک هستن و فرانسه یک کمی بالای 2% سهم نفت داره. این 2 کشور رو که حذف کردن، ایران در حقیقت داره نشون میده که یک مقدار شاید با خرد بیشتری دارن نگاه میکنن به مسئله، مشتری های اصلی و مهمشون رو نگه داشتن. یک حالتی تقریبا میشه گفتش که سمبولیک سیاسی داره.
آقای عمادی، میتونه این قطع صادرات نفت ایران به بریتانیا و فرانسه این پیام رو به کشورهایی مثل اسپانیا، یونان و ایتالیا داشته باشه که اونها باید روش دیگری رو غیر از اتحادیه اروپا در پیش بگیرن؟
مسلما بخشی از این تصمیم رساندن این پیامه به کشورهای همینطور که شما اشاره کردید، اسپانیا، یونان و ایتالیا و حتی پرتغال، و اینکه اگر شما خرید نفت و دراز مدت با ما نکنید، همین مسئله در مورد شما هم قابل اجرا شدنه. ولی که از نظر سیاسی یک عیبی داره این حذف فرانسه و بریتانیا، و اون عیب اینه که الان ایران به میزان بسیار زیادی احتیاج به بازسازی روابط با فرانسه و بریتانیا داره، چون این 2 کشور با آلمان 3 مهره اصلی اتحادیه هستند. و من شاید فکر میکنم که این یک مقدار اونجا هزینه سیاسی بازسازی روابط بالا ببره اونو، یا حتی تنش رو تشدید بکنه. در مجموع میشه فهمید ایران خواست نشون بده که ما میتونیم این کارو بکنیم و توانش رو داریم، ولی من تصور میکنم که شاید بازسازی روابط در تمامی سطح اتحادیه گام بهتری بود برای منافع ملی ایران.
با این تصمیم ایران، وضعیت تحریم نفت ایران در اتحادیه اروپا به چه سمت و سوی خواهد رفت؟ آیا شکافی ایجاد خواهد شد بین کشورهای اروپایی یا مصمم‌تر خواهند شد؟
تصور میکنم هر ماه که میگذره همسویی و همگامی در سطح اتحادیه اروپا در مورد ایران پررنگتر میشه و این یک مقدار به خاطر اعلامیه ها و گفته هایی که در تهران شده که متاسفانه اون گروهی که میخواستن روابط با ایران کوچکتر نشه اون گروه رو خیلی کم اثر کرده. در این چارچوب من فکر میکنم که این اثری در ایجاد شکاف در اتحادیه اروپا اگر داشته باشه این اثر بسیار کوچک خواهد بود.
این تصمیم ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
من تصور میکنم که نظر درآمد نفت اثر این بسیار ناچیز باشه و خب بخاطر اینکه نه فرانسه نه بریتانیا در این 12 ماه مهره مهمی در خرید نفت نبودن، اما قطع دادرسی انرژی با این دو کشور یک مقدار باز نگاه ها رو متوجه درآمد ارزی ایران خواهد کرد که این مسئله داره به صورت حادتر شدن پیش میره و این خودش میتونه باز ایجاد افزایش فشار روی ارزش ریال بکنه و مسئله ارز رو در ایران دو مرتبه مطرح بکنه. ما الان چیزی که در ایران احتیاج داریم کاهش تنش، نه اینکه تنش رو بالا ببریم. من متاسفانه این تصمیم در اون سو نبود که ما به صورت کاهش تنش با بازسازی یا اعتماد سازی پیش بریم و در این چارچوب من فکر میکنم اثر این بیشتر یک اثر روانی منفی روی اقتصاد ایران باشه.
مرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن. بخش بعدی خبرها 20 دقیقه دیگر.